أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة بمما رزقناهم ينفقون وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. بعد از اینکه جریان وجود مبارک موسی سلام الله علیه رو در چند مقطع ذکر فرمود، به وضع داخلی حجاز پرداخت. فرمود گروهی از همین مردم حجاز به تورات وجود مبارک موسی کلیم ایمان نیاوردن، هم موسی و هارون علیهم السلام را به ساحر بودن متهم کردند و هم تورات را و نیز قرآن کریم را که اخیراً عرضه شد به سحر بودن متهم کردند. اینا ایمان نیاوردن، ولی گروهی از همه اون مردم اهل کتاب، اونها در گذشته به کتاب آسمانی قبلی یعنی تورات ایمان آورده بودن، در شرایط کنونی که قرآن کریم نازل شد به قرآن ایمان آوردن. برهان اونها این بود که تورات من عند الله بود و هرچه من عند الله هست حق است و ما به اون ایمان داریم. قرآن من عند الله است، هرچه من عند الله است حق است، ما به اون ایمان داریم. این برهان اونها. فرمود الذین آتیناهم الکتاب من قبل قرآن هم به این قرآن یؤمنون، طوری است که به ازا یتلا علیهم همین آیات الهی و کتاب الهی یعنی قرآن قالوا آمنا به. دلیل اونها این است که این حق است. چرا حق است؟ چون من ربناست و هرچه من ربنا باشد حق است. انا کنا من قبلهی مسلمین، ما اون چه که از طرف خدا آمده چه به نام تورات ایمان داریم، چه بشارت هایی که در کتاب انبیای قبلی راجع وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دادن هم ایمان داریم. الان که اون بشارت به فعلیت رسیدن به اون ایمان داریم. در سوره مبارکه مائده از ایمان این گروه با اجلال و تکریم یاد شده است. آیه 83 سوره مبارکه مائده این بود: همین گروه اهل کتاب به ازا سب او ما انزل الی الرسول ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق و نتمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین فاثابهم الله بما قالوا جنات. فبود اینا کسانی هستند که بی صبرانه منتظر نزول قرآن کریمند. وقتی آیات الهی به وسیله وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر اینها تلاوت میشد، اینا کاملا میفهمیدند، باور میکردند و اشک شوق از چشمانشون میریخت که اینها مخاطب خدا قرار گرفتن، خدا با اینا دارد حرف میزند، کلام خدا را دارن تلقی میکنند. میگن به جای رسیدیم که آفریدگار عالم با ما سخن میگوید، اشک شوق از چشمانشون جاری میشود. ترا اعینهم تفیض من الدم، در زیل این آیه در سوره مبارکه مائده قبلا گذشت که یه وقت انسان عشق میریزد، خب گریه میکنه، سلاح البکاست. یه وقت است که عشقای فراوانی میریزد که این عشقای چشم او از چشم او دیگه اینطور نیست که این باید دستمال چشمش رو پاک کند، بلکه کل این اشک‌ها بر گونه او می‌ریزد که از این اشک ریزان به عبرات یاد بکنند که نه عبور می‌کند، که وجود بارک حضرت فرمود انا قتیل العبرات، یعنی این جور اشک که عبور بکند رو خط، ریزش بکند مثل آبشار. یه وقت است که اونقدر اشک چشمش رو پر می‌کند که نمیشه گفت عشق میریزد، بلکه باید گفت چشم میریزد. باید که آدم چشمه که نمیبینه که، این عشقا که تو چشم پر شده فقط این عشق رو میبینه و خیال میکنه این چشم است. در چنین موقعیتی وقتی این عشقا میریزه مثل که چشم میریزه. نفرمود ترا دمو اهم تفیزو، فرمود ترا اعینهم تفیزو، نفرمود اشکاشون میریزه، فرمود چشمشون میریزه. برای اینکه چشمشون شما را نمیبینید که، هرچه میبینید اشک است، همین ها دارن پایین میان مثل که چشمشون دارد پایین میاد. خب این درباره کسانی هم که میخواستن به جبهه برن در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم این تعبیر آمده، ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، حق برایشون روشن شد، اینا دلبسته حق بودن، اشک شوق میریختن. اونایی هم که عازم جهاد بودن، اونا هم ترا اعینهم تفیض من الدمع، بلکه مما لا جزو، وقتی وجود حضور مبارک حضرت می آمدن می گفتن ما را به جبهه اعزام بکنید، حضرت بفرمود به این که امکان اعزام نیست، اونها عشق شوق میریختن یا عشق حسرت میریختن که چرا ادلا یجد و ما ینفقون. در این قسمت فرمود به این که این گروه که در برابر آیات الهی اینقدر شائقانه عشق میریختن و حرفشون این بود که این کلام خداست به حق است، فأثابهم الله بما قالوا، ثواب اینها را ذات اقدس اینها به اینها خواهد داد، جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها و ذلک جزاء المحسنین. در سوره مبارکه قصص که محل بحث است، از همین گروه به این صورت یاد کرده است، فرمود به این که و اذا یطلع علیهم قالوا آمنا بهی انها الحق من ربنا انا کننا من قبلهی مسلمین اولائکه یعتون اجرهم مرتین. اینا هم اجر حسنه دارن چون خوب فهمیدن، باور کردن، متخلق شدن و عمل کردن، هم اجر دفع و سیعت بالحسنه دارن که آثار سو نیش دیگران را، بدگویی دیگران را تحمل کردن، با حلم پاسخ دادن نه با جواب تند، هم روی اون ایمانی که آوردن اجر دارن، هم روی این صبری که کردن اجر دارن، هم روی و یدرعون بالحسنت سیه اجر دارن. لذا فرمود اولئک یؤتون اجرهم مرتین، نه تنها به ما آمنو بل به ما صبرو، برای اینکه اینها در برابر بیگانگان این طعنها را داشتند دیگر. اولا اون طعنها را و دشنامها را و تحقیرها را که سیئه بود با حسن جواب دادن و یدرعون بالحسنت سیئه که ایدر اول حدود به شبهات یه دفع کنید و مما رزقناهم ينفقون. تو زیل این آیه برخی از مفسران مثل قرطبی و امثال قرطبی گفتن این انفاق اختصاصی مسائل مالی ندارد، اون که روزه مستحبی میگیرد، اون که نماز مستحبی میخوند یا واجب، این انفاق بدنی میکند، بالاخره سلامت و قدرت روزی الهی است، چه بهتر که انسان این روزی را در راه خدا صرف بکند. گفتند زمستان ربیع المؤمن است، بلکه روزهاش کوتاه است برای روزی گرفتن آماده است و شبهاش بلند است برای شب زنده‌داری و احیای لیل مناسب است، لذا ربیع المؤمنه. اگر کسی از استراحت خود بکاهد به عبادت بپردازد، این مما رزقناهم ينفقون است که اختصاص جریان انفاق اختصاصی مسائل مالی ندارد. خب بله، نه منظور این که این مرتبه ناظر به دو ایمان است دیگر، دو ایمان است، یعنی هم در زمان بوشید بارک موسی کلیم به تورات ایمان آوردن، هم در زمان بوشید بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به قرآن آوردن. ولی ایمان آوردن چه در اون مقطع چه در این مقطع صبر را به همراه داشت، هم اونجا اهانت می شدن هم اینجا، هم اونجا یدرعون بالحسنت سیه هم اینجا، هم اونجا ينفقون هم اینجا، لذا این مجموعه با این امور همراه است. دلیلی که می آورد به صبر و درع حسن سیه به حسنه و انفاق یاد می کند. خب این گروه وقتی که برخورد می کردن با تحقیر دیگران از راه صبر و بردباری سیه را دفع می کردن، که در بحث دیروز گذشت جبت از که در جریان حکم قضاست، خب وقتی به دستگاه قضا رسیده است اون جزا و سیعتن سیعتن مثلا، اما مسائل اخلاقی جامعه را باید با یدرعون به سیعت بالحسنت سیعه اداره کرد، با گذشت، با اقباض، با صرف نظر کردن. اگر یه همچه کاری بشود، اون کسی که بد گفته ولی مورد عفو قرار گرفته در کمال آرامش و درخواست گذشت بر می گردد فیضاً ولی حمیم می شود. فرمود مبادا نسبت به همه تا اون آخرین مرحله دشمنی بکنی، یه مقداری راه را برای دوستی بگذارید، اون که بد کرد و شما گذشت کردید او ولی حمیم شما می شود، دوست گرم به صمیمی می شود، اون دوست گرم حمام را که حمام میگن همینه، دوست گرمتون می شود، دوست صمیمیتون می شود، اون دوستی که در درون او جای خالی نیست برای غیر شما، کلن شما را اونجا جار داد که درونش او رو محبت شما پر کرد، میشه دوست صمیمی. این سنگی که درونش خالی نیست پر است بهش میگن صخره سما. یه انسانی که نسبت به دیگری کم نمیگذارد میگن دوست صمیمی اوست. همین بودن این است، همین بودن این است. فرمود یه مقداری که شما گذشت بکنید اون دیگری که بد کرد و گذشت شما را رو کرامت شما دید میشه ولی یه همین، جامعه را با این میشه اداره کرد. خب بزرگانی که در برابر تلخ رفتاری و گفتاری دیگران قرار دارن، قرآن کریم از اونها به نیکی یاد میکنند در چند مقطع. همون و ازا سمع اللغو اعرضوا عنه، این گونه از بزرگان نسبت به لغو دو تا کار دارن، نسبت به لهو هم دو تا کار داره. یه وقت از انسان عمدن به طرف لغو نمی رود، دهنش باز نیست که هر چی بگوید، ولی خب گاهی بالاخره لغو به طرف او می رود، او رو سرگرم می کند. لهو و بازی هم این چنین است. برخی ها به طرف لعب نمی روند یا به طرف لهو نمی روند، ولی گاهی لهو و لعب به طرف اونها می رود، اینا رو سرگرم می کند. مردان الهی و موحدان ناب نه به طرف لغو می روند، نه لغو به طرف اونها، نه به طرف لعب و لهو می روند، نه لعب و لهو اون قدرت را دارد به طرف اینها برود. در سوره مبارکه مؤمنون وقتی این گونه از مردان الهی را نام میبرد، میفرماید مردان الهی کسانی هستند که عن اللغو معرضون. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اینا حرف بد نمیزنند، کار لغو نمیکنند. در محل بحث میفرماید اگر کسی کار لغو کرد، حرف لغو زد، این لغو نمیتواند اونا را سرگرم بکند که اونها پاسخ لغو را به لغو بدن. و ازا سمعوا اللغو اعرضوا عنه. پس خودشون ابتداعا به طرف لغو برن، این چنین نیست. اگر لغو آمده اینا را تعقیب کرده، به اینها نمیرسد. اینا مسئول عن اللغوند، تو لهو هم همینطور است. مردان الهی نه به طرف سرگرمی میرن، که خب همین آیه سوره مبارکه حج مؤمنون میتواند شاهد باشد، و سرگرمی هم نمیتواند به سراغ اینها برد. یه وقت بعضی ها اهل بازی هن. یه وقت اصلا نه، گاهی در اثر مهمانی یا جشنها و مانند اون بازی به سراغ اینها می رود، اینا رو چند لحظه سرگرم می کند. مردان الهی نه به طرف بازی می رند، نه بازی به سراغ اینها میاد. اما به طرف بازی نمی رند، برای اینکه اون بازی هم در حکم کار لغو است. و آیه 3 سوره مبارکه مؤمنون شامل حال اینها می شود که فرمود والذین هم عن اللغو معرضون. اما لغو به سراغ اینها نمی رود، لعب و بازی و لهو و سرگرمی به طرف اینها نمی رود. همون آیه معروف، آیه نور سوره مبارکه نور است که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. هیچی اینا رو سرگرم نمی کند. اون آیه سوره مبارکه نور ندارد که مردان الهی به طرف لهو نمی روند، فهمو چیزی اونها را سرگرم نمی کند. لا تلهیهم تجارت، نه تنها لهو بلکه تجارت هم اونها را سرگرم نمی کند. تجارت برای اونها لهو است، مگر اینکه کسی کسب حلال بکند برای تأمین رزق خود. اون میشه کوثر، دیگه تکاثر نیست. اون تجارتی که منتظرت که ارز گرون میشه، که ارز گرون میشه، بازار سیاحت رو سر مسلمان ها رو گرفتار بکنی، همینه دیگه. همینه یعنی همینه. این تکاثر است، الهاکم التکاثر. هیچگاه مردان الهی به فکر اینجور درآمد نیستن. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. چیزی اینها را سرگرم نمی کند. نه اینکه بازی اینها رو سرگرم نمی کند، شب ببینن که کی میبره کی گل میزنه، این که هیچ. تجارت هم اینها رو سرگرم نمی کند. تجارت میکنن، تجارت اینها لهو نیست. کسب دارن، کسب حلال دارن، لهو نیست. اینها رو سرگرم نمی کند، نه بی، نه تجارت، نه چی، نه بازی اینها رو سرگرم نمی کند. اینها که اصلا اهل بازی نیستن. تجارت هم که برای عده بازیست، اینا را سرگرم نمی کند. پس مردان الهی نه به طرف لغو میرن، نه لغو میتواند به اینها برسد. نه به طرف لهو میرن، نه لهو میتواند به اینها برسد. در یه جایی زندگی میکنن که مسئول از لغو و لعب و لهو اینا هستن. لذا فرمود به این که اگرم چند نفر نسبت به اینها لغو گفتن، اینا اعتنا نمی کنن. چیزی نیست حالا قصه بخورن که ما بد گفتن، به ما اهانت کردن. اما بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که اون مرد شامی بد دهن که گفت ای یا که اعنی حضرت فرمود و اعنی که اورز، همینه دیگه. گفت آقا این فحشا رو به شما گفتم، فرمود منم از شما گذشتم. خب این مر لقد امر علی رجل درباره وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه صادق است. بله دیگه، اما اون کوثر است در حقیقت، یه مقدارش که واجبه، اون مقداری که مستحب است زائد بر رفع نیازه، اون مقداری که برای حفظ نظام و تأمین جامعه باشد که خب واجب است، حالا یا واجب عینی است یا واجب کفایی است، اینا کوثر است. اما این که به این فکر باشه که کیف چرا گفتن طعام فروشی، برنج فروشی، گندم فروشی مکروهه، برای این که منتظر گرون بشه دیگه. یکی از کسبهای مکروه همین گندم فروشیه. خب با این که این نعمت الهیست، برای این که منتظر گرون بشه بفروشه. برنج فروشیه، اینا که مواد غذایی میفروشن، شغل اینها رو شما در فقه نگاه کنید جزء تجارت های مکروهه، برای اینکه منتظر گرون بشه. خب این دیگه تکاثر دیگه. اون که انسان وارد بازار میشه، یا خودش کشاورز است یا محصول دیگری رو تأمین میکنه، عادلانه تأمین میکنه، عادلانه میفروشه، نه تنها مستحب است که واجبه. اگه کسی دیگه نباشه میشه واجب عینی، دیگران هم باشه میشه واجب کفایی. این که میشه الکاسب و حبیب الله. اما اگر نه منتظر باشه که گرون میشه، یه قدری احتکار بکنه، یه قدری کم و زیاد بکنه، خب این جز تجارت های مکروه دیگه. خب فرمود به این که این بخش ازاس همه او لغو را اعراض بکنن، چون لغو کوچکتر و کمتر از آن است که به سراغ اینا بتونه بره. و ازاس همه او لغو اعرضوا عنه. در سوره مبارکه فرقان مشابه این گذشت، آیه 63 سوره مبارکه فرقان و همچنین آیات بعدی همون سوره مبارکه فرقان همین رو تأیید می کند. 63 سوره مبارکه فرقان این بود: و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لغو را هم که در همون سوره مبارکه بعد از اون آیاتی هست که فرمود اگه اینها لغو را، آیه 72: و الذين لا يشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا كراما. خب چه درباره خود چه درباره دیگران، تو صحنه بازی نیستن، تو صحنه لغو نیستن. خب خیلی هنر میخواد که انسان به جایی برسد که نه تنها به لغو لغو این امور سگانه نظر مثبت ندارد، اینا هم نمیتونن به گردش برسن، مثلا میشه جای دیگه است دیگر. در بخشایی که از قرآن کریم نقل شده اینه که بعضی ها به طرف گناه نمی روند، خب اینا عادلن. بعضی ها به قدری والا هستن که اصلا گناه به طرف اینها نمی روند، خب گناه وسوسه شیطان دیگه، شیطان نه اون قدرت داره نه اون جرأت رو. چرا گفته من نسبت به مخلصین کار ندارم؟ برای اینکه مخلصین یه چیزی میخوان که ابزارش در دست شیطان نیست. شیطان یه چیزایی داره که مطلوب اونها نیست. شیطان مقام داره، دنیا داره، این چیزها داره که بدلی اونهاست. اونا اصلش نمیخوان چه رسد به بدلی. اون چیزی که اونها طلب میکنن شیطان اصلا نمیفهمد، برای اینکه سطح تجرد شیطان معلومه تا کجاست. این چیزی نیست که بفهمد که مخلصین به دنبال چی هن و اونها رو روی محبت یا روی لطف یا روی علاقه رها بکنن. یه چیزای اونا میطلبن که اصلا شیطان نمیفهمد تا بدلیش بسازه. شیطان همین چهار ابزار دارد دیگر. یه ابزارش جماد است، یه ابزارش نبات است، یه ابزارش حیوان است، یه ابزارش انسان که تو سوره مبارکه آل عمران گذشت. زوجان للناصح والشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والحرث. این سرمایه فروشگاه و نمایشگاه شیطانه، یا جمادات عرضه میکنه که قناطیر مقنطر است، یا نباتات عرضه میکنه که کشاورزی و باغداری است، یا دامداری را حیوانات عرضه میکنه من الانعام، یا از انسان ابزار میسازه من النساء والبنین. غیر از این چیزی نداره. او که تو نمایشگاه های شیطنت شیطان همین چهار رقمه دیگه، اونا که همه از همین ها گذشتن، یه چیزی میطلبن که شیطان نمیفهمد، یه چیزی میخواهن که تو نمایشگاه شیطنت نیست. خب چه کار بتونه بکنه؟ این که گفت لعقبین هم اجمعین الا عباده کمل هر مخلصین، یعنی ما در دسترس من نیستن، من تو نمایشگاه هم همین چهار رقم رو دارم، اونم که اهل این چهار رقم نیستن، من چی رو فریب بدم؟ اگر کسی به اون مقام رسید، نه تنها خودش به طرف گناه نمیره، گناه هم جرأت نداره به طرف اونها بره. لذا درباره مخلصین که این چنین شده به ذات اقدس اله، درباره وجود مبارک یوسف سلام الله علیه هم فرمود انه من عبادنا المخلصین، جمع‌بندی کرده فرمود به اینکه لنصر، مخلصین کیانن؟ گناه به طرف اونها نمیره، یعنی عرضه اون نداره، گناه مال شیطنت شیطانه، نمایشگاه شیطان مشخص چیه. فرمود لنصرف عنه سوء والفحشا، لنصرفه عن السوء. نه فرمود ما نذاشتیم یوسف به طرف گناه بره، به گناه اجازه ندادیم به طرف یوسف بره. گناه رو کی انجام میده؟ شیطان وسوسه میکنه دیگه. نمایشگاه شیطان چیه؟ همین چهار رقمه دیگه. این چهار رقم برای مخلصین جاذبه ندارن. لنصرف عنه سوء والفحشا، لنصرفه عن السوء والفحشا. این معنی مخلصین. لغو و لعب و لهو هم همینطوره. این رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله هم از همین قبیله، یعنی نصر فاللهو و لغو و لعب عن هؤلاء الرجال. باید راحتن دیگه، گرفتار جهاد اوسط نیستن، اینا وارد محدوده جهاد اکبرن. اگه کسی خواست آدم خوب بشه، با تقوا بشه، در حد شیخ انصاری بشه، بهشتی بشه، این تو جهاد اوسطه، یعنی میخواد تهذیب بکنه آدم خوب بشه. کسی از این مرحله گذشته وارد مرحله بحر العلوم شده، یا ابن طاووس شده یا دیگران، وارد حوزه جهاد اکبر است. جهاد اکبر اینه که همه اون اوصاف و فضائل اخلاقی رو داره، آدم خوبی عادلی است، اهل گناه نیست، اما به دنبال اینه که بهشت ببینه، جهنم رو ببینه، اولیای الهی رو مشاهده بکنه. او اهل رؤیت است، به دنبال او داره میگرده، نه که میخواد بهشت بره، میخواد بهشت رو ببینه. هم ول جنه که من، این میشه جهاد اکبر. چون این در دسترس غالب ماه نیست، در اون روایت معروف از جهاد اوسط به جهاد اکبر یاد شده، و اون اکبر نسبی است نه نفسی. جهاد اکبر مال مرحله عقل و قلب است، نه مرحله عقل و نفس، اونجا که انسان میخواد مشاهده کنه. خب پس اینجا وجود مبارک یوسف را که خدا جز مخلصین معرفی کرد، فرمود لنصرف عنه سوء والفحشا. پس اینها نه به طرف سوء و فحشا میرن، نه سوء و فحشا اون قدرت داره به طرف اینها بره. لهو این طوره، لغو این طوره، لب این طوره. اینها کسانی هستند که اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، بی اعتنایی میکنن. بر اون هم آسان است، نه که حالا قصه بخورن، شب بشن فکر بکنن، خوابشون نبره که ما اهانت کردن، تو فرون روزنامه اینجور نوشتن، تو فرون مقاله اینجور گفتن، به ما حد که حرمت شده. اینا نیست، این به این تو این بازی ها نیستن اصلا. آمدنش برای اینا فضیلت نیست، چه رسد به اینکه رفتنش برای اینا رنج باشه. اینا راحت زندگی میکنن، اینا روح و ریحان دارن. فمود به ازا سمع اللغوه اعرض و انهو. خب در سوره مبارکه فرقان که بحثش قبلا گذشت، اگر آیه 63 فرمود و ازا خاطب همون جاهلون قالوا سلاما، حرف سلامت آمیز می زدن یا می گفتن سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین، و در آیه 72 همون سوره فرمود به ازا مر رو باللغو مر رو کراما، در آیه محل بحث سوره مبارکه قصص هم فرمود به این که به ازا سمع اللغو اعرضوا عنه و قالوا لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. چیزی کم نیست، مثل که آدم در طبقه بالاست که او سنگ بزنه، خب بهش نمیرسه، این خیال کرده که سنگ به طرف او رسید، به او رسید، ولی او این رو سنگ رو اصلا ندیده گرفته. قال لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، سلام علیکم، این سلام تودی است، لا نبتغی الجاهلین، ما با افرادی که جهل علمی دارن یک، جهالت عملی دارن دو، کاری نداریم، مبارزه نمی کنیم، مناظری نمی کنیم، گفتگو نمی کنیم، اینکه حرف ما که در شما اثر ندارد، گفته شما هم که برای ما سودآور نیست. بله، اگر انشاءالله کسی شیعه محض باشه همین میشه دیگه. این چنین نیست که اگر کسی احترام واقعی بکنه نسبت به وجود مبارکه حضرت، شیطان این میشه جزء بندگان مخلص دیگر، این خودش محب اونهاست، بعد میشه محبوب خدا. در سوره مبارکه آل عمران فرمود اگر شما محب خدایید، تابع حبیب من باشید تا محبوب خدا بشوید، این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. خب اگه کسی در اثر پیروی اهل بیت از مرحله محب خدا بودن به مرحله محبوب خدا بودن ترقی کرد، محبوب خدا کسی است که شیطان نسبت به او دسترسی ندارد دیگر. خب مطلب بعدی آن است که در بخشای قبلی ذیل آیه 47 مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه فرمود این دلیل بر وجوب لطف است. لطف که در کلام مطرح است نیازی به تتمیم و ترمیم دارد. برهان اساسیش که در حکمت عملی مطرح است عدل است. عدل واجب است اما من الله نه علی الله. اونا که منکر حسن و قبح عقلی هستند مثل اشاعره فتوا به وجوب نمیدن، اونا که قائل به وجوب حسن و قبح عقلی هستند فتوا وجوب میدن مثل معتزله، منتها اونها نمیدونن که چیزی بر خدا واجب نیست، ولی اینها صریحا میگن یجب و علی الله که این کار رو بکند، بر خدا واجب است که انبیا و اولیا و مؤمن را به بهشت ببرد، بر خدا واجب است که مؤمن را به بهشت ببرد. اما امامیه طبق رهنمود عقلی و نقلی ائمه علیهم السلام می فرمان خدا محکوم هیچ حکمی نیست، در این که مؤمنین را خدا به بهشت می برد یقینی است، در این که خدا به وعده خود عمل می کند یقینی است، در این که انبیا و دین و مکتب خود را حفظ می کند یقینی است، اما آیا یجب علی الله است یا یجب عن الله؟ آیا چیزی بر خدا واجب است معاذ الله که ما قانون پیش نوشته داشته باشیم، پیش فرض داشته باشیم، از خارج اون قانون بر خدا حکم بکنند؟ یه هم چیزی نیست. یا نه، خدایی که عالم است، قدیر است، مختار است، دارای قدرت ذاتی است، یقیناً این کار را می کند، این یجب عن الله است نه یجب علی الله. ما یقین داریم خدا به وعدش وفا می کند، یقین داریم خدا عادلانه رفتار میکند، نه یقین، نه باید عادلانه رفتار بکند، چون اون قانون جدای از فعل خدا نیست. ما چیزی در خارج جدای از فعل خدا داشته باشیم به نام قانون که اون قانون بر خدا حکم بکند، اینطور نیست. کل جهان معدوم محض بود، به خدا نقشه کشید و جهان آفرید به نظام احسن. چیزی در جهان جدای از فعل خدا نیست که بر فعل خدا حاکم باشد. لذا تو سوره مبارک انبیاء گذشت که اصلا خدا زیر سوال نمیره. لا یسأل عما یفعل، یعنی اصلا چی میخواد سوال کنی. یه وقت از یک فاعلی سوال میکنه آقا کی وادارت کرده که این کارو بکنی؟ این سوال معقول است، اون هم جواب میده. سوال میکنن که خب برای چی این کار رو کردی؟ این سوال معقول است، این جواب میده که من نیاز داشتم به فرم مطلب این کار رو کردم تا مقصد برسم. یه وقت سوال میکنن مبدأ مادیش بود، از چی این کار رو ساختی؟ این جواب میده که از فرم مساله. به چه صورت ساختی؟ به فرم صورتی که قبلا در ذهنم بود. سوال در همین چهار محور دیگه، درباره ذات اقدس اله که خداست ولا غیر، عدم محض است. نمی شود گفت کی وادارت کرد، کی در کار نبود، برای چی این کار کردی، چون خودش هدف محض است. با چی عالم ساختی، چیزی نبود. رو کدوم الگو و مدل ساختی، الگو و مدلی نبود. لا یسألو یعنی لا یسألو، اصلا سؤال فرض ندارد. خب تو این محدوده است، یعنی سماواتی هست، ارضی هست، بشر که زمینی باشد فساد میکند. این سؤال داخلی است، درون مرزی است. اما اگر نسبت به کل عالم کسی بخواد سؤال بکند، سؤال فرض ندارد، نه سؤال بد است، از سؤال به ذهن نمیاد. لذا لا یسألو اما یفعل بهم یسألو. درباره مردم مکه، اینا که کافرن، اگه کسی ملحد محض باشد بگوید به این که ان هی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا، با اون یه جور دیگه استدلال میکنن، راجع به وحی و نبوت یه جور دیگه استدلال میکنن. اما اگه کسی خدا را قبول دارد ولو معاد را قبول نداشته باشد، می شود به او گفت که شما اگر خدا را قبول دارید، این خدا که جهان را آفرید، بشر را آفرید، باید قانون بفرسته او را هدایت کند. حرف مشرکان این است که بشر نمی تواند از طرف خدا پیام بیاورد، لذا هر بشری که این پیام را بیاورد ادعا کند این افتراست. این روح مبنا خودشون قابل قبوله. اما میگن اگر خدا پیامی دارد باید به وسیله فرشته باشد. پس خدا را قبول دارن، رسالت بشر رو محال میدونن، هر کتابی که بشر بیاره به ادعا کنه از طرف خداست، این رو فریه میپندارن. این در چنین فضای انبیا استدلال کرده بسیار خوب. شما که خدا را قبول داری، خدا که جهان را آفرید باید بپروراند. پرورش انسان هم روی قانون دیگه، کتاب است، یه موجود متفکر مختار را با قانون افتاد میکنند. اگر تورات قبول نداری، اگر قرآن را قبول نداری، یه کتاب بهتر از این بیاری. حالا یا از راه فرشته است یا هر راه دیگر. اگر بگید خدا بشر را همچون رها کرده، این که با ربوبیت او سازگار نیست. وقتی میگید بشر هر کاری بکند فریه است، برای که بشر نمیتونه پیامبر باشه، شما یه کتابی بیارید که بهتر از این باشه. چون اگه مثل این باشه که خب مثل این است، شما این رو قبول ندارید. باید بهتر از قرآن باشه معاذ الله، بهتر از تورات باشه معاذ الله. چون اگه مثل تورات یا مثل قرآن باشه که خب همین است، شما که اینا رو قبول نداری. شما باید فتو به کتاب من عند الله که هو اهدا منهما. در چنین فضایی این مناظره جدال احسن فرض دارد. اما اگه کسی ملحد محض بود، خدا را قبول نداشت، یا اصل رسالت را چه برای فرشته چه برای انسان مستحیل میدونست، این جدال احسن راه نداشت. اونایی که تا حدودی میپذیرند بشر ممکن است پیامبر بشود. منتها میگویند یک انسان فقیری که از خانواده محروم برخاست او نمیتونه پیامبر بشه. لولا نزل علی رجل من القریتین عظیم، باید بالاخره یکی از این سرمایه‌دارا و اشراف رسول بشه، بالاخره او باید یک کتابی بیاره. نمیشه گفت خدا جهان را آفرید و رها کرد، این میشه جدال احسن. اگر هو اهدا منهما در چنین فضای تقریب بشه قابل قبول است. والحمدلله رب العالمین.